شماست.
ساعت استودیو 7:30 صبح با وقت کابل را نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. کمپاین واکسین فلج اطفال در شمار از ولایت افغانستان به تعویق افتاد. برنامه افغانستان آری از بیماری فلج اطفال پولیو روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که هرچند این کمپاین در اکثر مناطق ادامه دارد، اما به دلیل برفباری، باران و سردی هوا این کمپاین در ولایت کاپیسا، پروان، اروزگان، زابل، هلمند، قندهار، غزنی، خوست، هرات و فرا تا اطلاع ثانی به تعویق افتاده است. برنامه جهانی غذا WFP از کمک 4 میلیون دلاری کره جنوبی با اداره این برنامه در افغانستان ابراز سپاس کرد. بخش آسیا پاسیفیک WFP دیروز در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که این پول با تقویت مأموریت این اداره در افغانستان کمک می‌کند تا در مناطقی که با بحران شدید غذایی مواجه است از قحطی جلوگیری شده و به میلیون ها افغان نیازمند کمک‌های غذایی و تغذیه عاجل داده شود. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در یگانه بازی تست در برابر هم به میدان می‌روند. این بازی ساعت 2:30 صبح به وقت کابل در استادیوم ورزشی تولرانس اوال ابوظبی برگزار می‌شود. نماینده خاص آمریکا برای یمن روز سه‌شنبه به یک کمیته فرعی مجلس سنا گفت که عوامل ایران و حزب الله لبنان در داخل یمن برای حمایت از حملات شورشیان حوثی بر کشتیرانی بین‌المللی فعالیت دارند. صدر اعظم پولند میگوید که اگر اتحادیه اروپا برای حفاظت از بازارهای این اتحادیه اقدام نکند، او نمیتواند گسترش ممنوعیت واردات غلات از اوکراین را رد کند تا محصولات دیگر را نیز شامل شود. دونالد توسک این اظهارات را روز سه‌شنبه در جریان بازدید از شهر پراگ در حال بیان کرد که هزاران دهقان پولندی به سرکا برآمده علیه واردات مواد غذایی از اوکراین و قوانین سبز اتحادیه اروپا اعتراضاتشان را شدت بخشیدند. و سفینه فضایی روباتیک اودیسیوس توانست که فقط چند ساعت قبل از آن که از کار بماند عکس‌های بیشتر را از مهتاب بفرستد.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا یک از چیری تا نشناسد.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، شماری از زنان افغانی که در پاکستان مهاجر شدن میگویند به خاطر مشکلات زیاد اقتصادی، بیکاری و بی سرنوشتی با تشوشات روحی در آنجا دچار شدن.
فشار روحی دارم چون وضعیت ناگوار زندگی را خودم تجربه میکنم. این سبب ازی شده که حالت روانیم خوب نباشه.
اما برخی دیگری از این زنان مهاجر در خانه های خود حرفه‌ای را تدارک دیده و از طریق آن می توانند تا جای مصارف خانواده خود را فراهم سازند.
دغه کوچنی کلی جوړم یو بلم کار واغت میاد کرم اغه دک.
امروز در این مورد بحث می کنیم، همراهی مون کنید.
از یاوار از سرگردان از تنهایی و از زندان کابل جان با کابل جان با کابل جان سلام افغانستان سلام با کابل جان با کابل جان با کابل جان سلام.
دوستان عزیز، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شمار زیادی از افغان‌ها مجبور شدند افغانستان را ترک کنند و به کشورهای همسایه به خصوص پاکستان مهاجرت کنند، زیرا اکثر مردم کار و وظیفه خود را از دست داده و یا هم با تهدیدهای امنیتی از سوی طالبان مواجه شدند که به گفته خودشان چاره جز ترک وطن نداشتند. در این میان تعداد زیادی از زنان هم هستند که در دوره جمهوریت صاحب کار و وظیفه مناسبی بودند و با معاشی که می گرفتند می توانستند مشکلات اقتصادی خود را مرفوع نمایند، اما به گفته آنان اکنون که در کشورهای بیگانه به خصوص پاکستان به سر می برند نمی توانند نان و آب شب روز خود را پیدا کنند. سالها یک تن از این زنان است که اکنون با خانواده خود در یکی از شهرهای پاکستان زندگی می کند. او میگوید در یک شرایط بد اقتصادی و بیکاری قرار گرفته که به همین منظور برایش مشکلات روحی پیدا شده است.
در یکی از شهرهای پاکستان امروی فامیلم زندگی میکنم و مشکلات اقتصادی بسیار زیاد دارم. کار کرده نمیتونم، هیچ زمینه بر کار و برای یک زندگی آرام نداریم. صحتم خوب نیست، من دوای اعصاب میخورم و فشار روحی دارم، چون وضعیت ناگوار زندگی را که ما تجربه کردیم و من خودم تجربه میکنم این سبب ازی شده که حالت روانیم خوب نباشه. تشویش را که درباره زندگی اولادایم دارم، درباره زندگی و آینده خود دارم، اصلا ما را با آرامش نمیمانه. بالاخره ما به کجا خواهد رسیدیم؟ آینده ما چی خواهد میشه؟
شماره دیگری از این زنان مهاجر میگویند که تلاش زیاد کردند تا در افغانستان بمانند و برای خود یک کار و مصروفیت جستجو کنند، ولی دیده می شود که طالبان ساحه کاری را روز به روز بر زنان تنگتر ساختند، تا اینکه بیشتر این زنان کشور را ترک کرده و به پاکستان مهاجرت کردند. اما آنان می گویند بنابر مشکلات اقتصادی و نبود اسناد قانونی در پاکستان مجبور شدند دوباره به افغانستان برگردند، ولی اکنون به خاطر ترس و هراس طالبان نمی توانند به مناطق و ولایات خود بروند و در آنجا زندگی کنند. یک تن از این زنان که اسم و موقعیت خود را ذکر نکرد و همراه با اولادهایش از پاکستان به کشور برگشت است میگوید:
و در پاکستان رفتم، از بس مشکلات اقتصادی سرم آمد وجه نمیتونستم می مصارف اولادایم، قلم و کتاب چاوی که پایش نمیتونستم پوره کنم. خب بالاخره مجبور شدم که پس بیایم در افغانستان، در این وطن بیمال اینجا کام آمدیم، در منطقه خود ما رفتن نمیتونیم. طالب هر جایی که در منطقه هر کسی پرسان کنه ما را میشناسه. سابقه وظیفه داشتیم، بر ما جنجال جور کرده که در خانه زندگی خود سابق رفته میتونیم، به خاطر که ما کیس امریکا داشتیم. حالا نرفتن ما شد و نه ایجاد زندگی کردن میتونیم، از گشنگی، از غریبی، از مشکلات اقتصادی، هزار جنجال.
اما برخی دیگری از این زنان مهاجر میگویند با تحمل این همه مشکلات و مشقت ها در پاکستان کوشش کردند تا کاری برای خود تدارک ببینند، تا بتوانند مصارف روزمره خانواده های خود را به دست بیاورند. یک تن از این زنان مهاجر که مسئولیت 3 دخترش را بر عهده دارد گفت با این که در یکی از بخش‌های طبی درس می‌خواند، با چند تن از زنان دوستان و همسایه‌ها در خانه خود لباس‌های افغانی می‌دوزد و به فروش می‌رساند.
مجرد وقت زن دوستان و غدا کرونه که والا نور خوزا خپل د میډیکل مسلک.
در دیار مهاجرت بعض دوستها و زنان دیگر مصروف این کار بودند، چون من نتوانستم در اینجا مسلک طبابت خود را پیش ببرم، صرف یگان مریضان را میبینم و برایشان نسخه میدهم بست، ولی لباسهای افغانی میدوزم. در اینجا یک همکار ما بود که او لباسهای افغانی را میدوخت و به فروش میرساند. برای این زن گفتم که بیا هر دوی ما یک جا این کار را پیش ببریم، برای هر دوی ما خوب است، چون من هم خیاطی و دستدوزی را از سابق یاد داشتم و با این زنان و همسایه ها دوختن لباس افغانی را خوبتر یاد گرفتم.
این زن میگوید روزانه 4 لباس افغانی را میدوزد، در صورتی که مواد لباس ها مثل یخن، آستین و دامن آنها آماده باشد. به گفته این زن کار کردن در پاکستان خیلی دشوار است و به همین شکل بازاریابی و فروش تولیداتشان نیز مشکل است. وی گفت وقتی در یک قریه عروسی می شود، زنانی که با آنها کار می کنند لباسها را به محفل عروسی برده و بر زنان دیگر به فروش می رسانند. وی از مشکلات کاری خود و برخورد پلیس پاکستان یاد کرده گفت:
دستش کاره دول لکه فرض مثال بکن کمپانیانی سیدید خو مطلقاً بندی.
کار کردن زنان افغان در پاکستان به صورت آشکارا مطلقاً بند است و ما اجازه نداریم مثل افغانستان کار کنیم و تولیدات خود را به فروش برسانیم. اگر یک زن به صورت آشکارا کار کند، پلیس میاد و دستگیرش میکند و به مشکلات زیاد گرفتار میشود. ما به شکل پنهانی کار میکنیم، چند جوره لباس که دوخته شد برای نفر که را بلد باشد می دهیم، او می فروشد و پولش را برای ما می آورد. پلیس پاکستان را دیدیم که نفر را استاده می کنم و می گه شناخت کارت بده. بدترین حالته که من دیدم وقتی بود که ویزای من وقتش تمام شده بود، ولی پول نداشتم که ویزا بگیرم. کسی کمک هم نمی کرد، نه وطن رفتم می تانستم و نه اینجا بودم می تانستم. مجبور شدم که به شکل پنهانی همه خیاطی و گلدوزی را پیش ببرم و مصرف خود پیدا کنم.
تعدادی از فعالان حقوق زن در پاکستان هم وضعیت زنان مهاجر افغان را وخیم ارزیابی می کنند. در مصاحبه‌ای که با خانم مونسا مبارز یک تن از فعالان در عرصه حقوق زنان انجام دادم، توضیحات بیشتری در این مورد. خانم مبارز در شروع سخنانش گفت:
البته در شکی نیست که در یک حالت اصرار خانم‌های آسیب پذیر و پاکستان پناه آوردن. تعدادی هم با اسناد مدارک قانونی به پاکستان آمدن و تعدادی هم بدون اسناد مدارک از راه های قاچاق به پاکستان خود رساندن. چون وضعیت آنقدر حاد و وحشتناک در افغانستان که فرصتی از این وجود نداشت که کسی منتظر ویزه باشه یا ای که عمود توانای مالی از این را نداشتن که ویزه درخواست بدن و تعدادی هم پاسپورت نداشتن. بنابراین از هر راه ممکن قانونی یا غیر قانونی خود به پاکستان رساندن و پاکستان را به عنوان یک خانه امن برای خود انتخاب کردن. این افراد و اشخاص به عنوان مهاجر که در پاکستان هستن، تعدادی از یارا کشورهای مهاجرپذیر و کشورهایی که برشان وعده پناهندگی دادن خواستن، یک تعداد بسیار محدودی، یک تعداد خیلی محدودی که مستقیم با نیروهای خارجی کار کردن، چی حالا چی کشورهای اروپایی باشه و کشورهای آمریکایی باشه، اینا رو خواستن، مصارفشان پرداخته میشه و در گیس سازا هستن، تحت حمایت هستن. تعداد زیاد دیگری که هیچ نوع حمایت قانونی نداره، فقط در یونیسیار یا دفتر شارپ یک ثبت راجستر کرده و یک کیس نمبرش برش داده شده و دیگه هیچ نوع خدمات از طرف سازمان مهاجرت ارائه نمیشه. و تعدادی هم که به دلایل ناامنی و تهدیدات که متوجهش بوده آمده و هیچ نوع کیس پناهندگی از هیچ کشوری نداره، هیچ نوع حمایت نداره، اسناد مدارک قانونی نداره، واقعا وضعیت از اونها نگران کننده و جدا قابل نگرانی هست.
خانم مبارز، بسیار زیاد تشکر از وقتتان. خب در ماهای اخیر پاکستان اعلان کرد که مهاجرین، به خصوص مهاجرین بدون اسناد قانونی را از کشورشان بیرون میکنه. میشه شما بگوین که این کار چقدر بر مشکلات زنان و خانواده های اونا افزود؟
دقیقا کسایی که به پاکستان مهاجر شدن، تمام دارایی زندگیشان را به افغانستان رها کردن آمدن، مطمئنن که یک مشکلی داشتن آمدن، مشکلات امنیتی، تهدیدات امنیتی، نگرانی هایی که داشتن و آسیب پذیری هایی که داشتن. حالا وقتی که حکومت پاکستان تصمیم گرفته که مهاجرین را اخراج بکنن و این تعداد افراد آسیب پذیر خود را در آستانه اخراج میبینن، واقعا برای از اینا نه فرصت برگشتی به افغانستان وجود داره، نه اونجا فضایی برای نفس کشیدن و زنده ماندن باقی مانده. نمیتونن که اینا به محل و روستاهایشان برن و در فامیلایشان زندگی کنن. تعداد زیاد فامیلا را داریم که وقتی که خانمایشان در صفوف نیروهای مسلح بودن، از ترس حتی نمیپذیرن، حتی به خانه های اقاربشان برون، اونا نمیپذیرن، اینا را حمایت نمیکنن. تعدادی که حتی مورد ضرب شتم قرار گرفتن، حتی مورد تجاوز قرار گرفتن. شما در آخرین مورد مصاحبه یک سرباز پلیس دیدین که از تجاوز به خودش میگفت و از لادرک شدن طفلکش تذکر میداد اونجا. ببینین همچه کیس های ما زیاد داریم، بسیار تعداد کمی انگشت شمار جرأت میکنن، میان مثلا رسانه‌ای میسازن، تعداد زیادی دیگری جرأت رسانه‌ای کردن را ندارن، چون هیچ نوع امیدواری ندارن، نه راه بیرون شدن از پاکستان، نه راه برگشت به افغانستان، نه کدام نهادی که حمایت مالی بکنن و نه هم زمینه‌های کاری در پاکستان برشان فراهم است. واقعا برخورد جهان این چنینی در قبال افغانستان، به خصوص کشورهای مهاجرپذیر، ظالمانه و مستبدانه است از نظر ما. البته انتقادم در بابت افراد آسیب پذیر است. شما ببینین کسایی که اونجا در صفوف نیروهای مسلح کار می‌کردن، کسایی که هر روز با جرایم و جنایتکارا مبارزه میکردن، کسایی که بارها ملیشه های طالب را بازداشت کردن و در میز استنتاق شیشتن و استنتاق کردن، اینا کی میتونن که به افغانستان بروند؟ عفوی عمومی طالب دروغ است و یک جنگ روانی هست. قطعا به عفوی عمومی طالبا و به اعلامیه طالبا باورمند نباشن. هیچ کسی، هیچ گروهی، هیچ کشوری تحت امین عفی عمومی هزاران تن را کشتن. سال پار میبینیم که جنرال جهادی ها را از خانهش بردن و به شهادت رساندن، تحت شکنجه کشته شد. به خانوادهش گفتن تا آخرین روزی که اگر شما ایر رسانه میسازین، ما همه شما را بازداشت میکنیم و به هیچ عنوان شما دیگه پدرتان زنده نمیتونین. به اولادش گفته بودن که ببینین. بعد از اونا امیدوار به ای که یک گروه از محسن صفیدار رفت آمد میکردن به استخبارات تا ای که جنرال جهادی ها که بازداشت آسیب نبینه. اما در آخرین تحلیل برشان گفتن که شما را میبریم، جنرال برتان تسلیم میکنیم، اما به هیچ کسی چیز نگویی نمی بود که به اولسوالی موسوی ولایت کابل بردن و یک قبر نشان دادن، در یک جای دفن کرده بودن. این به عنوان مثال گفتم در بحث نیروهای امنیتی، فعالین مدنی را به عنوان کفار، به عنوان اختشاشچی، به عنوان به اصطلاح گویا که به خاطر آمریکا کار میکردن، جامعه را به بیراه می بردن، کشته میشن و آسیب پذیری جدی متوجهشان هست. و کسایی که در پاکستان تظاهرات های بسیار کلان و عمومی را علیه سیاست های تبعیض‌آمیز طالب را اندازی کردن و همگی اشتراک کردن و همگی صدا بلند کردن، جهان را مخاطب قرار دادن، اینا چی جایی دارن؟ شما فکر کنید از مرز تورخم بگذرن، در تورخم در سمت جلال آباد در اموجا سر زده میشن، از امو مرز لادرک میشن. بنابراین وضعیت مهاجرینی که در پاکستان و بقیه کشورهای همسایه و منطقه منتظر هستند، حالت انتظار هستند، جدا نگران کننده هست. گرچند درخواست های مکرر فعالین و معترضین به پاسخ مانده، ولی من باز هم یک بار دیگه به ادامه فعالیت های دادخواهی اعتراضیم تاکید میکنم که جهان باید در مورد سرنوشت افراد آسیب پذیر افغانستان که مهاجر هستند در کشورهای سومی باید یک تصمیم درست و عادلانه و منصفانه بگیره.
بله، سازمان ها و نهادهای بین المللی که به خاطر مهاجرین در پاکستان کار میکنن، چه خدماتی را برای زنان و خانواده های مهاجر افغان فراهم ساخته است؟
اتفاقا که میتونم بگم هیچ، به دلیل از اینکه من 14 ماه در پاکستان زندگی کردم و با اقشار مختلف از مهاجرین ارتباط داشتم، به دلیل از اینکه فعالیت های اعتراضی و دادخواهی را در پاکستان پیش می بردم، به همون دلیل کار من ایجاب میکرد که من وارد جامعه مهاجرین باشم و از کیس ها و فکت های بسیار جدی آگاه باشم. به اون دلیل من تقریبا میتونم بگم که هیچ، یک تعداد ارقام کوچکی هست که کشورها خواستن اونا را مصارفشان میپردازن. ولی بعد از تسلیم افغانستان به دست طالبا، یعنی از 2.5 سال به این طرف، ما 600 هزار مهاجر افغان را در پاکستان داشتیم که همه از قشر آسیب پذیر است، همه افراد آسیب پذیر هستند، کسایی هستند که برای جمهوریت، برای تطبیق انجارها و ارزش‌های دموکراسی، برای حفاظت از ارزش‌های حقوق بشری در بخش‌های مختلف کار کردند. چیزایی را که من تذکر دادم، ارزش‌هایی را که من بر شما ذکر کردم، کاملا در تضاد با ایدئولوژی و افکار طالبانی هست و کسایی که برای تحقق و اهداف کار بکنن از دید طالب واجب القتل و مباهده هم است. چگونه میتونه که اونا در افغانستان زندگی بکنن؟ این تعداد 600 هزار مهاجر را که من براتون تذکر دادم، میتونم بگم که بسیار فیصدی کمش که حتی شاید 1000 مهاجر شوه یا 1.5 هزار مهاجر شوه که از حمایت نهادهایی که مستقیما همراهشان کار کردن اینا در افغانستان برخوردار باشند. بقیه این ارقام کاملا به سرنوشت هستند. و کمیساری عالی سازمان ملل تنها یک دفتر به نام شارپ که مربوط کمیساری عالی است و تحت تشکیل کمیساری عالی کار میکنه، تنها ثبت راجستر میکنن و یک شماره دهو میدن که موردی که وقتی که مورد آزار اذیت قرار گرفتی بر ما به این شماره تماس بگیرید. 1000 بار تماس بگیرین کسی پاسخ نمیده برای شما. همی که شما را راجستر میکنه، اینترویو میگیره، برای شما میگن که شما از سال 2018 تا اکنون هیچ نوع تخلیه نداریم و هیچ نوع قبولی کشورها را هنوز دریافت نکردیم که به اصطلاح ویزای بشر دوستانه برای کشورها را که برای مهاجرین توزیع بکنیم. شما دلتان جمع باشه، ما در کوتاه مدت هیچ کاری برای شما کرده نمیتونیم و فقط همین برگه پیش شما باشه که زمانی که در پاکستان کدام آزار اذیتی شد از شما حمایت بکنیم که او کارم نمیتونن. و کدام دفتر دیگه هست به نام دفتر هاپ مربوط سازمان مهاجرت، بسیار کارهای کوچک حرفوی را اونا تطبیق میکنن و او هم بسیار کم و با بسیار پالیسی مغلق که یک مهاجر درخواست بوده 6 ماه منتظر باشه، چندین انترویو ازش گرفته میشه، چندین زربین که به اصطلاح از افغان رستم میگذرن، باز اونجا بسیار تعداد کم و او هم او برای عموم مهاجرین نیست که بودجهش یا امکاناتش برای تمام مهاجرین باشه. باز بالاخره این مهاجرین 3 ماه و 4 ماه یا 6 ماه منتظر باشن، اینطور نوبت باشه که در نوبت منتظر باشن تا اینکه نوبتشان برسه، اوتر نیست. بسیار کم، بسیار تعداد کم، بسیار کیس های کم. او هم به اساس یگان ارتباط ارتباطات و یگان شناسایی هایی که بتانن پیدا بکنن و یگان نهادی یگان سازمانی اینا را سپورت بکنه یا ریفر بکنه یا ریکمند بکنه. کدام کورس های حرفوی مثل خیاطی و گلدوزی و نقاشی و اینچنین چیزایی دارن که قطعا بسیار کم است. فرصت های کاریش که یا در اونجا مصرف شغل شون یا درآمد باشه یا از اونجا فارغ شون در کدام جای استخدام شون ایگه پای امکانش قطعا نیست. قطعا زمینه کار فراهم نیست. پول نداشته باشه همون روزی که در جیبت 1000 کلدار نبود همون روز تو نمیتونی که نان خشک پیدا کنی و همون روز نمیتونی که زندگی تا پیش ببری.
درست. قسمی که دیده میشه با وجود همچه مشکلاتی که ما شما ذکر کردیم تعدادی از این زنان به خاطر امرار معیشتشان با تقبل همچه مشکلات و بعضی کارها و عرفه ها رو آوردن، لباسای افغانی می دوزن و به فروش می رسانن، بعضشان خیاطی و گلدوزی می کنن. آیا این کارهای کوچک می تانه خانواده هایشان کمک اقتصادی کنن؟
قطعا که در جریان هستم. هر کسی اگر یک ابتکار تانسته انجام داده، به طور مثال بعضی افغانهای ما دوکانک کوچک مشترک با پاکستانی ها گرفتن به خاطر که پلیس آزار اذیتشان نکنه، که این فرصت کاری را بعد از اعلام دپورتیشن ازشان گرفته شد، کار رستورانداری را آغاز کردن، کارهای حتی گستوزداری را حتی در سطح خود خانما و تعداد دیگری هم حتی به خانه های پاکستانی ها مزدورکاری میکردن، لباس شویی میکردن، پاککاری میکردن. من خوب به یاد دارم که یک تن از معترضین ما، یکی از خانم های مطرح که هیچ نهاد حمایتش نکرده بود، بازداشتم شده بود. بعد از بازداشتش خودش از افغانستان بیرون شده بود، در خانه یکی از پاکستانی ها کار میکرد. باز کاری افغان ها با منظورم کار داخل خانه است، با کار داخل خانه افغان ها از پاکستانی ها متفاوت تر است، به خاطر از اینکه اونا معمولا کارهایشان طوری است که همیشه با آب با شوی مصروف است، روی خانه کاشی است و فرش ندارن، آشپزخانه باید شستشو شوه، خانه را باید در روز شستشو بدی و دشنابه باید شستشو بدی، لباس باید بشویی، که همه این کارا کلش با بیشتر دست زدن با آب و مصروف بودن با آب برای ما دوست عزیز ما مشکلی روماتیزم پیش شد. و می ترتیب کسی دیگری را میشناسم که در یک کلینیک صفاکاری میکنه، کسی دیگری را هم میشناسم که یگان افغانای ما که اقتصاد خوب دارن در خانه افغانا کار میکنه. و من خودم که اونجا بودم ده ها بار از افغانای ما که دور و نزدیک ما زندگی میکنن این درخواست داشتم که اگر لازم است که ما برات کار بکنیم، در خانه کارگر ضرورت داریم، به طور مثال من آماده هستم که کار بکنم. این حرف برای من بسیار جگرخون کننده بود و بسیار تلخ تمام میشد. و تعداد دیگری بله ها، گلدوزی یگان کسی که خیاطی ها داره خیاطی میکنه در خانهش، یگان کسی پیران افغانی میدوزه. به می ترتیب بعضی ها هم مردا حتی از خانما از دختر خانما به یگان رستوران ها کار میکنن. متاسفانه که این وضعیت خیلی نگران کننده و جدی هست. وقتی که من از این فعالیت ها برتان تذکر دادم، البته این زمینه ها خیلی محدود شد بعد از اینکه پاکستان اعلان کرد که مهاجرین غیر قانونی را اخراج میکنن. کسایی که کارهایی را که در شراکت با پاکستانی ها آغاز کرده بودن دستشان از کار گرفتن، که حتی پاکستانی های خودشان از زیر فشار قرار دادن که در صورتی که تثبیت شد جریمه میشه و جواز کارش گرفته میشه. حتی پاکستانی ها معذرت خواستن از ادامه کار با افغانی ها، بقیه فعالیت هایی که خودشان پتو پنهانی پیش می بردن همه را توقف دادن. حتی به داخل خانه ها پلیس شناسی می آمد، متوجه از این می شد که کسی چی کاری میکنه اینجا. به هر حال تمام مسائلی که تذکر دادم بیانگر وضعیت وخیم مهاجرین بود.
خب پیشنهاد شما منیسی یک فعال حقوق زن به خاطر حل همچون مشکلات زنان و خانواده های افغان که در پاکستان هستند چی است؟
البته قبل از همه پیشنهادات تذکر میتم که ای کاش وطن ما به کامی هیولای تروریسم فرو نمیرفت و کاش که به خانه خانه ما آتش خشونت پهن نمیشد و ما از خانه های ما بیرون نمیشدیم و در کشور خود ما باقی میماندیم، ولو فقیر ولو گشنه ولو با هزاران مشکلات، حداقل از مسئله اقامت خو دل جمع بودیم که کشور ما اقامت ما قانونی است. حالا متاسفانه که کشور ما بر اساس توطئه های بین المللی و داخل کشورهای همسایه و بر قدرت‌ها به چنین روزی رسیده، آنها از خانه‌شان رانده شدن، از کشورشان رانده شدن، مهاجر در گوشه گوشه جهان به سر می‌برند. امیدوار هستم که کشورهایی که خود را دایه‌دار دموکراسی و حقوق بشر و ارزش‌های حقوق بشری می‌دانند، نباید بی‌تفاوت باشند در قبال مردم افغانستان. ارزش‌های حقوق بشری مرزهای سیاسی را نمی‌شناسند. ارزش‌های حقوق بشری عام شمول است. انسان به دلیل انسان بودن از اون امتیازات ارزش‌ها برخوردار است. بنان به دلیل اینکه چه دیدگاهی کشورها پیرامون طالب و حضور و حاکمیت نامشروع طالب دارند، نباید انسان‌های اوکراین خاکی را قربانی بسازند. حالا که مهاجر شدند به کشورهای مهاجرپذیر پناه آوردند، اولا خواست من است از کشورهایی که افغان‌ها در اونجا حضور دارند، قانونی یا غیر قانونی یا میزبان افغان‌ها هستند، از لحاظ بشری و انسانی باید به مسئله مهاجرت افغان‌ها نگریسته شود و این را درک کنند که افغان‌ها ناشی از یک اجبار از کشورشان رانده شدند که به اونجا تشریف آوردند. نباید مسائل انسانی را سیاسی بسازند و از زاویه سیاسی به مسائل انسانی برخورد بکنند. بنابراین در حالت اصرار و در حالت ناگزیری و ناچاری هر کی به طرف کسی دستی کمک دراز میکنه و ما نباید دست از او را دست رد بزنیم به دست که به طرف ما به سوی همکاری درخواست همکاری دراز شده. خواهش ممی هست که ایران، پاکستان یا هر کشوری که هست با درک وضعیت افغان ها که خانه هایشان آتش گرفته و به خانه همسایه پناه آوردن، به نظر من خلاف رسم انسانیت است که تو به یک کسی که به خانهش آتش گرفته آتش افتیده و به خانه تو برای حفاظت پناه آورده تو رو دوباره پرتاب بکنی به سمت آتش. به نظر من که کار انسانی نیست. ولی در کنار از یک از کشورها خواهش میکنم از کشورهای مهاجرپذیر و از کشورهایی که گفتم ارزش‌های حقوق بشری میاندیشن به انسانیت میاندیشن، خواهش من این است که پروسیجر پذیرش مهاجرین را تسهیل بکنن. افغان‌ها مردم بی‌ظرفیت نیستن. نیروی بشری متخصص در مارکت کار بیکار داریم. بسیار با پول کم، با امکانات کم کار بیشتری را میتونن انجام بدن و افغان ها مردم های با استعدادی هستن. خوبتر میتونن که در سیستم زندگی کشورها خود را فکس بکنن و شهروندای خوبی شون برای او کشور و در ترقی و پیشرفت کشورها سهیم شون. بنان پالیسی ها را تسهیل بکنن. نظر به وضعیت اصرار افغانستان یک حالت استثنایی در نظر بگیرن. انعطافات بیشتری در راهبردهای کاریشان به وجود بیارن. از نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشری خواهش من این است که در وضعیت اضطرار کمک های عاجل اضطراری را داشته باشند، کمک های بشری را داشته باشند. البته افغانایی که در کشورهای سومی منتظر هستند، شبه افغانایی که در داخل افغانستان گروگان هستند، مستحق هستند و از لحاظ مشکلات و امکانات اقتصادی در یک سطح قرار دارند. ما امیدوار هستم که اگر در بحث کمک های بشری در افغانستان که اجنا و نظارت ملی و بین المللی وجود نداره، معلوم نیست که این کمک ها چگونه استفاده میشه، اما نشست های صورت میگیره و در مورد کمک ها صحبت میشه، همچون کمک ها را به مهاجرین افغانستان در کشورهای مختلف که منتظر هستند گسترش بدین و مورد توجه قرار بدین. افغان هایی که به عنوان مهاجر در کشورهای مختلف رفتن هیچ نوع حمایتی ندارن و سازمان مهاجرت تلاش های بیشتری را انجام بده. در یک وضعیت اضطرار نمیشه ما با پالیسی 30 سال قبل کار بکنیم. ما بارها با یونیسیار نشستی داشتیم، دیدگاهشان را متوجه شدم. اونا با پالیسی 40 سال قبلشان که مهاجرین دوره جهاد شوروی آمده بودند کار میکنن. او وضعیت با این وضعیت کاملا متفاوت است. زمان جهاد توجه دنیا سر افغانستان بود. مکاتب و شفاخانه ها و مدارس در پاکستان تاسیس میشد. شهرک ها برای افغان ها ساخته شده بود. پلیس پاکستان هیچ نامزایمت ایجاد نمیکرد. وضعیت وضعیت تفاوت میکنه. حال افغانایی که در پاکستان پناهنده شدن، در حالت به پاکستان پناه آوردن، در حالت پناه آوردن که دیگه افغانستان از میراق توجه جهان افتیده، دیگه حال یک گروه تروریستی به سرنوشت مردم افغانستان حاکم است. سفارت خانه ها دروازهایشان را بستن، پروژه هایشان را بیرون کردن. در همچه یک وضعیت و دیگر مهاجرین افغان مورد حمایت جهان نیستند. هیچ نوع خدمات درمانی، خدمات آموزشی، سهولت های زندگی قطعا برشان فراهم نیست. ما امیدوار هستیم سازمان ملل یا کمیساریال سازمان ملل دادخواهی قوی و جدی را داشته باشد، به نمایندگی از افغان ها صدا بلند کنه، کشورهای مهاجرپذیر را قناعت بدن، دیالوگ بکنن. اوتر نمیشه که یک حالت اضطرار، یک حالت وحشتناک با یک پالیسی نرمالی 30 سال قبل 40 سال قبل مدیریت بکنی و اوتر نمیشه که یک مهاجری که 10 سال 15 سال در ایران پاکستان آمده تمام سیستم زندگی را بلد شده، کارت پی آر گرفته و مورد آزار و اذیت نیست، گرچه مهاجر است، گرچه افغان ماست، گرچه برای زوام کمک شود، ولی اولویت بندی شود که در اولویت کی ها قرار دارند، کی ها آسیب پذیر هستند، کی ها مشکل جدی دارند. اینی کاتگوری بندی در سازمان ملل نبود. سازمان ملل هنوز به ذهنش نیست که نقش دادخواهی هم داره. سازمان ملل بیشتر به این فکر نیست که به خاطر افغان ها یک پالیسی اضطراری را در نظر بگیره و وضعیت افغان ها وخیم است، باید نظر به وخامت اعضایشان تلاش صورت بگیره. اونا نرمالی با مو پروگرام ها و پلان های قبلی خود روان هستند که تعداد از مهاجرین در امید 2.5 سال منتظر حتی دومین مصاحبه هم در دفتر شارک گرفته نشده، یا اولین مصاحبه شان هم برگزار نشده، یا تعداد زیادی تا هنوز ثبت راجستر نشدن. متاسفانه این وضعیت جریان داره.
سپاس از اینکه به سوالات ما پاسخ را کردین.
ممنون و سپاس از شما.
صدای ملت هر دم شهید و آوارد، رباب کهنه زخم و تحملم یاران، تحملم یاران.
شنونده های عزیز، با امید اینکه مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را برای ما ارسال می کردید، به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروز.